بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش ادعای تاثیر منفی جنگ عراق بر مبارزه با تروریسم را رد کرد. آمریکا میگوید در صورت موافقت کره شمالی با سرگیری مذاکرات شش جانبه حاضر است با مقام های بلندپایه پیونگیانگ به گفتگوی مستقیم بنشیند. و ایران و روسیه بر سر تاریخ راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به توافق رسیدند. ساعت 11 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای جهان با شما خواهیم بود. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای افغان خود حامد کرزای گفت دستور داده بخش‌هایی از گزارش محرمانه اخیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا در اختیار عموم قرار بگیرد. آقای بوش ارزیابی این گزارش را دایر بر اینکه جنگ عراق آتش تروریسم را شعله‌ورتر کرده رد کرد و آن را ادعای خام خواند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز در پاسخ به پرسشی درباره تشدید خشونت‌ها و فعالیت‌های طالبان در این کشور گفت ما در مرحله رسیدن به ثبات قرار دادیم و سعی می‌کنیم برای همیشه از شر آنها راحت شویم. همکارم پریچهره فرزام نگاهی دارد به کنفرانس مطبوعاتی حامد کرزای با جورج بوش.
تنها طریق حفظ و حمایت آمریکا در برابر حمله‌های تروریستی اتخاذ سیاست تهاجمی است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک مطبوعاتی خود با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کاخ سفید گفت برای مقابله با آنان که می‌خواهند پیشرفت دموکراسی را در افغانستان، عراق و لبنان متوقف کنند، باید به صورت تهاجمی روبرو شد. رئیس جمهوری گفت من تمام کارهایی را که برای جلوگیری از حمله مجدد تروریست‌ها لازم است انجام خواهم داد. من در مقام رئیس جمهوری که وظیفه‌اش حمایت از مردم آمریکا و تأمین امنیت برای آنان است، با دشمن در خارج از خاک آمریکا روبرو می‌شوم، نه در داخل آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا که قبل از شرکت در کنفرانس مشترک خبری حدود یک ساعت و نیم را با رئیس جمهوری افغانستان مذاکره کرده بود، به نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و گروه همراه رئیس جمهوری افغانستان گفت ما مجدداً بر تعهد خود در تأمین صلح و آزادی تأکید کردیم. ما درباره مسئله تأمین امنیت افغانستان و اهمیت آن حرف زدیم، در رابطه با مبارزه با ترور و چگونگی آن گفتگو کردیم. رئیس جمهوری آمریکا در شروع سخنان خود با اشاره به یک زن افغان که در قندهار روز دوشنبه به دست افراد مسلحی کشته شد و گفت این نشان دهنده آن است که دشمن هیچ وجدانی ندارد و از اینکه یک کارمند دولت و فعال حقوق زنان به دست طالبان به قتل رسیده است، از سوی خود و بانوی اول آمریکا به مردم و دولت افغانستان تسلیت گفت. رئیس جمهوری آمریکا سپس با اشاره به همتای افغان خود گفت من می‌دانم که القاعده و طالبان کوشش دارند دولت شما را سرنگون کنند، اما گفت همه ما و تمام کشورهای عضو ناتو از دولت افغانستان حمایت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت افغانستان بخشی از یک پیکار جهانی است و هر پیروزی در مبارزه با تروریسم برای آزادی مردم در همه جای جهان با ارزش است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که بارها با همتای آمریکایی خود در کاخ سفید ملاقات کرده است، بر سخنانی که بیشتر جنبه احساساتی و عاطفی داشت، به آقای بوش گفت مردم افغانستان هرگز آنچه را که شما و مردم آمریکا برای افغانستان کرده اند فراموش نمی‌کنند. آقای کرزای گفت تروریست‌ها قبل از حمله‌های 11 سپتامبر به خاک آمریکا نیز وجود داشتند. ما در افغانستان شاهد آن بودیم. افغانستان سالهای زیادی درگیر جنگ و تروریسم بود که مصیبت‌های فراوانی برای ما به وجود آورد. آقای کرزای گفت ما دو نسل را از دست داده ایم. ما مشکل را می‌دانیم، برای همین است که باید در کنار یکدیگر با تروریسم مبارزه کنیم. وی گفت ما اکنون پس از گذشت 5 سال و سرنگونی طالبان در مرحله‌ای هستیم که از ثبات بیشتری برخورداریم و این یک واقعیت است که ما طی سالها مصیبت‌های فراوان را تحمل کردیم. رئیس جمهوری افغانستان درباره نگرانی جامعه جهانی از کشت خشخاش در آن کشور گفت افغانستان مسئول است و افغانستان باید خود در آن باره اقدام کند. خلیچه فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
به رادیو فردا گوش میکنید. آمریکا میگوید در صورت موافقت کره شمالی با از سرگیری مذاکرات شش جانبه حاضر است با مقامهای بلند پایه پیونگیانگ به گفتگوی مستقیم بنشیند. الکساندر ورشبو سفیر ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی روز سه‌شنبه با اعلام آمادگی واشنگتن برای انجام گفتگوهای احتمالی مستقیم با پیونگیانگ، محور این گفتگوها را طرح پایدار صلح در شبه جزیره کره، کمک‌های اقتصادی و انرژی و عادی‌سازی روابط آمریکا و کره شمالی ذکر کرد. آقای ورشبو افزود این همه به شرط آنکه پیونگیانگ به برنامه تولید سلاح هسته‌ای‌اش پایان دهد، امکان پذیر است. ایران و روسیه بر سر تاریخ راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به توافق رسیدند. گزارش‌ها حاکی است غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو همتای روسیه او روز سه‌شنبه توافقی به امضا رساندند که نیروگاه بوشهر تا ماه سپتامبر سال 2007 میلادی راه اندازی شود و بلافاصله دو ماه پس از راه اندازی نیروگاه نیز تولید برق آغاز شود. راه اندازی نیروگاه 800 میلیون دلاری بوشهر تا به حال چندین بار به تأخیر افتاده است. پارلمان ژاپن شینزو آبه را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید. شینزو آبه روز سه‌شنبه با کسب حداکثر آرای احزاب اعضای پارلمان ژاپن رسما به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. شینزو آبه که 52 سال دارد، جوانترین رئیس دولت ژاپن از جنگ جهانی دوم به این طرف محسوب می‌شود. کمیسیون اروپایی از رومانی و بلغارستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در استراسبورگ رسما از کشورهای بلغارستان و رومانی دعوت کردند در ماه ژانویه به جمع کشورهای عضو اتحادیه بپیوندند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی ضمن اعلام پذیرش قطعی رومانی و بلغارستان در اتحادیه اروپا گفت دو کشور در موقعیتی قرار دارند که بتوانند از اول ماه ژانویه 2007 از حقوقشان به عنوان یک کشور عضو بهره مند شوند و به تعهداتشان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه پایبند بمانند. آقای باروسو اما تاکید کرد که کمک‌های اقتصادی اتحادیه به این کشورها به روند ادامه و اتمام اصلاحات در زمینه نظام قضایی و امور داخلی آنها مشروط خواهد بود. دستکم 11 نفر از جمله دو سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. حمله های جداگانه در بغداد روز سه‌شنبه سبب مرگ 7 عراقی و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. در بغداد همچنین وزیر کشاورزی عراق از یک سوءقصد احتمالی جاله سالم به در برد. 24 شبه نظامی در عراق به مجازات های حبس ابد و اعدام محکوم شدند. دادگاه محاکمه صدام حسین و دستیارانش به اتهام جنایت علیه بشریت روز سه‌شنبه برای دو هفته تعطیل و سرانجام اینکه برای 88 مقام پیشین عراقی از جمله 15 وزیر دوران حکومت صدام حسین حکم جلب صادر شد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. در یک نمایشگاه در موزه هنرهای دستی شهر لس‌آنجلس مجموعی از لباس‌های تاریخی و سنتی فلسطینی که برخی از آنها 3000 سال قدمت دارند به نمایش گذاشته شده است. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
خانم هانا معیر صاحب کلکسیون لباس‌های تاریخی و سنتی فلسطینی که همکنون در موزه هنرهای دستی شهر لس‌آنجلس در معرض نمایش قرار دارد، از سال 1987 با شرکت در یک حراج لباس‌های آنتیک و سنتی در شهر نیویورک شروع به جمع‌آوری این لباس‌ها کرد. خانم معیر و همسرش که هر دو فلسطینی تبار و ساکن آمریکا هستند، تا آن تاریخ از وجود این لباس‌های گلدوزی شده که یکی از مهمترین دستاوردهای زنان فلسطینی محسوب می‌شود، بی‌خبر بودند. لباس‌های بلند و ساده‌ای که جلوی سینه و آستین‌های آن تماماً با تکه دوزی و گلدوزی تزئین شده است، هنری که در طول قرون نسل به نسل گشته و توسط مادران فلسطینی به دختران آنها آموخته شده و نموداری است از علایق تاریخی فلسطینی‌ها به هنرهای ظریفه دستی. با در نظر گرفتن اهمیت این آثار، خانم و آقای معیر که هر دو در رشته پزشکی تحصیل کردند، برای جلوگیری از پراکنده شدن این کلکسیون ارزشمند با استفاده از یک وام مسکن تمامی 65 قطعه لباس به حراج گذاشته شده در نیویورک نیویورک را خریداری کردند و بلافاصله به تحقیق و پژوهش برای به دست آوردن تاریخ این البسه و اهمیت و ارزش آنها پرداختند. پس از مطالعه کتاب‌های موجود و گفتگو با چند کارشناس پارچه و مسافرت به مناطق مختلف خاورمیانه، توانستند بیش از 400 قطعه لباس جمع‌آوری کنند که بعضی از آنها به اوایل قرن 19 و برخی دیگر به بیش از 3000 سال پیش باز می‌گردند. خانم هانا معیر که همکنون صاحب بزرگترین مجموعه لباس‌های آنتیک فلسطینی در جهان محسوب می‌شود، در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت این لباس‌های دستدوزی شده یکی از برجسته‌ترین و گویاترین تجلیات فرهنگ فلسطینی است که در راه نمایش نکات مثبت این فرهنگ می‌تواند بسیار مؤثر باشد. علاوه بر این لباس‌های تکه دوزی، گل دوزی و سنگ دوزی شده، سربندهای مزین به سکه های آنتیک، جواهرات و آلات زینتی دیگری نیز در میان این مجموعه فلسطینی به چشم می‌خورد. موزه هنرهای دستی لس آنجلس این نمایشگاه را تحت عنوان رشته‌های اقتدار، تاریخی از هنرهای دستی فلسطین، با همکاری سازمان ایناش که مروج فرهنگ و هنر مردم فلسطین است، به نمایش گذاشته است.
فیروزه خطیبی از نمایشگاه مجموعه‌ای از لباس‌های تاریخی و سنتی فلسطینی در شهر لس آنجلس گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. بر اساس تحقیقی که اخیراً توسط دانشگاه هاروارد صورت گرفته، نقش جغرافیا و محل زندگی در طول عمر افراد بسیار مؤثر دانسته شده. نژاد، وضعیت مالی و منزلت اجتماعی از دیگر عواملی هستند که در شاخص امید به زندگی نقش مؤثر دارند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
محل زندگی، وضعیت مالی و نژاد از عواملی هستند که نقش بسیار مؤثر در طول عمر افراد دارند. اخیراً بر روی شهروندان آمریکایی مطالعه‌ای صورت گرفته که میزان طول عمر متوسط آنها را با نژاد و محل زندگیشان مقایسه می‌کند. زنان آمریکایی آسیایی تبار که در برگن کانتی نیوجرسی زندگی می کنند با متوسط 91 سال طول عمر در صدر فهرست قرار دارند. اما در نقطه مقابل مردان سرخپوست ساکن داکوتای جنوبی هستند که در حدود سنین 58 سالگی می میرند، یعنی 30 سال زودتر از زنان آسیایی تبار. دکتر کریستوفر مورد از دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد که سرپرستی این تحقیق را بر عهده داشته به این نتیجه رسیده که امید به زندگی در بدترین حالت برای یک آمریکایی معادل امید به زندگی در کشورهای در حال توسعه است. زنان آمریکایی با تباری از کشورهای شرق آسیا انتظار متوسط طول عمری 13 سال بیش از زنان سیاه‌پوست که در جنوب زندگی می‌کنند را دارند. در همین راستا می توان طول عمر زنان ثروتمند ژاپنی را مثال زد که نسبت به نیکاراگویی های فقیر اختلافی بیش از 10 سال را دارد. یا شکاف امید به زندگی میان مردم ایسلند و ازبکستان که بالغ بر 21 سال می شود. هرچند مسئله وضعیت مالی و میزان دستیابی به مراقبت های پزشکی و دارویی در افزایش امید به زندگی افراد مؤثر است، اما بر اساس تحقیق دکتر مورای محیط زندگی در این میان نقشی بسیار اساسی دارد. به گفته دکتر مورای هرچند که مردم در آمریکا معمولا فرهنگ زندگی مشابهی دارند، اما همچنان در نحوه زندگی افراد تفاوت هایی وجود دارد. آقای دکتر مورای از سفیدپوستانی که عمر طولانی دارند و نسبتاً ثروتمند نیستند به عنوان آمریکایی متوسط یاد می‌کند. ساکنان کم درآمد روستایی ایالت‌های شمالی آمریکا از این دسته هستند. به طور متوسط مردان در این مناطق 76 سال و زنان تا 82 سال عمر می‌کنند. سرخپوستان آمریکایی مثال دیگری هستند. آن دسته از سرخپوستان که در اطراف یا خود اردوگاه‌ها در غرب زندگی نمی‌کنند، طول عمری مشابه سفیدها دارند. آقای دکتر مورای که با بودجه دولتی این تحقیق را انجام داده، این نکته را مطرح می‌کند که اگر در یکی از مناطقی زندگی می‌کرد که امید به زندگی در آن پایین بود، از مقام‌های محلی و نمایندگان کنگره پاسخ می‌خواست. دکتر مورای آمارهای مرگ و میر را بین سال‌های 1982 و 2001 بر اساس کشور، نژاد، جنسیت و درآمد بررسی کرد و در نهایت آمریکایی‌ها را به 8 دسته تقسیم می‌کند. آمریکایی‌های آسیایی تبار با امید به زندگی 84 سال، سفیدهای روستایی کم درآمد شمال و امید به زندگی 79 سال، سفیدهای کم درآمد دره میسیسیپی با امید به زندگی 75 سال، سرخپوستان غرب آمریکا با امید به زندگی 72 سال، سیاهان ساکن میانه آمریکا با امید به زندگی 72 سال، سیاهان روستانشین کم درآمد با 71 سال و سیاهان شهرنشین با 71 سال امید به زندگی. بر اساس این تحقیق در آمریکا، ایالت هاوایی با امید به زندگی 80 سال در صدر ایالت‌ها قرار دارد و ساکنین پایتخت واشنگتن دی سی با 72.5 سال کمترین امید به زندگی را در این کشور دارند.
با گزارش تارا عاطفی، خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا نیز به پایان می رسد. پخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر.